امروز توی همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و شب بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت تک تک شما شنوندگان گرانقدر تسلیت عرض میکنم. من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم امشب به همراه همکارانم برنامه بدون خط خوردگی رو تقدیم حضورتون کنیم. همراه ما باشید تا انتهای برنامه با این عناوین. در بخش پرونده ویژه دروغ سازی و کشته سازی در دستور کار حامیان اختشاشات رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. در پرونده هفته نیز پشت پرده ادعای پروژه خالص‌سازی در دانشگاه رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. آزادی زندانیان ایرانی امریکایی و پیامی جدید در فضای سیاسی جدید رو با حضور کارشناسان بررسی می‌کنیم. در بخش ویژه ابعاد آزادی زندانیان ایرانی و آمریکایی یکی از موضوعات برنامه امشب خواهد بود. همچنین امشب در برنامه بدون خط خوردگی صحت سنجی پیش ثبت نام های انتخابات مجلس رو بررسی خواهیم کرد. مثل هر شب سوال پیامکی داریم و امشب از شما خواستیم که با توجه به اقتدار دستگاه دیپلماسی کشور که پولهای بلوکه شده ایران در حال آزادسازیه، برای ما بنویسید که اگر شما تصمیم گیر بودید این پولها رو صرف چه اقداماتی در کشور میکردید. بسیار سپاسگزارم که دیدگاهاتون رو برای ما به سامانگی پیامکی 301035 ارسال کنید. بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه بدون خط خوردگی هستید و همونطور که گفتم در سوال پیامکی امشب از شما خواستیم با توجه به اقتدار دستگاه دیپلماسی کشور در آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران بفرمایید که اگر تصمیم گیر بودید این پولها رو صرف چه اقداماتی در کشور میکردید. شما میتونید پیامهاتون رو به سامانه پیامکی 301035 برای ما ارسال کنید. خب در بخش اول برنامه به پرونده هفته می‌پردازیم و پشت پرده ادعای پروژه خالص‌سازی در دانشگاه رو بررسی می‌کنیم و افتخار داریم در خدمت جناب آقای اصغر ایمانی استاد دانشگاه باشیم. جناب ایمانی سلام و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتداعا ایام شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و شهادت بزرگترین پیامبر اسلام عزیز رو به همه شیعیان و مسلمانان تسلیت عرض میکنم و خسته نباشی و عزتالی در خدمت شما.
بسیار سپاسگزارم. شب گذشته شنوندگان گرانقدر که همراه برنامه ما بودند، گفتگوی ما با جناب آقای خلج امیرحسینی رو، رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری رو، در همین موضوع شنیدند و خب شفاف سازی خوبی در این حوزه شد و انواع مناسبات اساتید دانشگاه با وزارت علوم مورد بررسی قرار گرفت. اما سوال اینه که به نظر شما اسم رمز اخراج اساتید و پروژه خالص سازی از کجا اومد و چرا اینطور پرحجم در فضای سیاسی ایران دنبال شد؟
مجددا بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که دشمن قسم خورده یه جمهوری اسلامی به مناسبت ها و ایامی که با رویدادها و حوادث جمهوری اسلامی سازگاری داره، خب اتاق فکری دارند و نسبت به همه در واقع مناسبت ها برای ما پروژه سازی میکنن.
بله.
خب خود شما هم همین جمله وسط پرانتز رو، یا خود مقام اعظم رهبری هم در دیدار با مردم سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی چندین بار این کلید واژه رو تکرار کردن، فرمودن که هوشیار باشید، دشمن بیداره و هر روز داره توطئه میکنه. خب با باز شدن مدارس و باز شدن دانشگاه ها، مراکز علمی، قطعا در واقع این نگاه بود که یک پروژه سازی در واقع نسبت به دانشگاه دوباره اتفاق بیفته. برای همین چون پارسال در واقع پروژهشون نسبت به دانشجویان و تعطیلی کلاس ها شکست خورد، الان این پروژه در واقع نسبت به اساتید اجرا شد و با هماهنگی که در واقع اتاق فکر دشمن با بعضی از عوامل داخلی اتفاق افتاد، خب این کلید واژه در واقع اخراج در همه شبکه‌های مجازی، در رسانه‌ها و در ادبیات‌های فعلی روزمره جاری خودش رو در واقع نشان داد. اما اون چیزی که مسلمه، من واقعیتش همین امروز در واقع یک جلسه‌ای در وزارت علوم داشتم در معاونت محترم آموزشی، به بعضی از آقایون که اونجا مسئولیتی داشتن بهشون عرض کردم که راجع به این بحث حالا پروژه سازی اخراج مثلا اعضای هیئت علمی یا مثلا استعفای بعضی از آقایون به جهت در واقع تشمیل کردن این پروژه ها، بعد چند تا نکته رو من به شما عرض کنم.
بله.
ببینید، دانشگاه یک محیطی استثناء از همه محیط های و جوامع و اصناف و اتحادیه‌ها و کلیه گروه هایی که در سطح کشور مجوز فعالیت دارن، دانشگاه استثناست. چرا؟ به دلیل اینی که تمام حیات یک کشور بستگی به حیات در واقع دانشگاه داره. علوم رو چه کسی کشف میکنه؟ دانشگاهیان. توسعه کشور رو چه کسی میده؟ دانشگاهیان. یعنی نخبگان و دانشگاه. چه کسی در واقع راهبردهای برنامه‌های کوتاه مدت، بلند مدت و دکترین کشور رو تدوین میکنه، تبیین میکنه؟ دانشگاه. چه کسی مقابله با دشمن میکنه؟ دانشگاه. چه کسی الگو سازی میکنه؟ دانشگاه. چه کسی قانون سازی میکنه؟ دانشگاه. چه کسی ابزار سازی میکنه؟ دانشگاه. بنابراین دانشگاه استثناست. چه کسی مقام میاره؟ چه کسی ارزش‌های در واقع یک جامعه رو بالا میبره؟ دانشگاهست.
بله.
بنابراین توی این دانشگاه تنها شخصیتی که مدیریت دانشگاه رو قانونگذار به سپرده معلمین هستن. معلمین و کسانی که در واقع صلاحیت آموزش و پرورش و پژوهش جوانان ما و بچه های این مرز و بوم رو دارن معلمین هستن. شما حالا تصور بکنید معلمی که در مقابل ناهنجاری ها و در تعارض گویی های دانشجو یا میاد توجیه میکنه یا سکوت میکنه و این مرکز علمی رو به هم میزنه، کمک به دشمن میکنه.
خب اتفاقاتی که سال گذشته شده،
بله، یه بخشی از این آقایون، من به صراحت عرض میکنم چون خودم یه علمی هستم، چندین سال در واقع بیش از تو در دانشگاه هستم، من به صراحت عرض میکنم بعضی از این آقایون عمر هیئت علمیشون تمام شده، مثل همه، مثل خیلی از کارمندان وزارتخونه ها ایشون، بعضی هاشون عمر هیئت علمیشون عوض شده. خب بایستی که
این که میفرمید عمر هیئت علمی تمام شده، مشخصا میشه منظورتون رو بفرمایید؟
بله، یعنی عمر خدمتیشون تمام شده، این یه نکته.
یعنی سقف سالیانه خدمتیشون
قید از سنوات خدمتیشون. خوب دقت بفرمایید، خوب دقت بفرمایید.
بله.
ما شفاف میگیم، مثلا استادی که الان فرض بفرمایید 75 سالشه و توی 20 سال گذشته حتی یه مقاله بیرون نداده و در 20 سال گذشته کتابی که نوشته همون کتاب رو داره برای خودش تدریس میکنه، به نظر شما اثر این استاد تو دانشگاه کجاست آقای رشیدی؟
همون ارزیابی هایی که آقای
بله.
خلط هم بشه شده کنه.
ما در حال گذریم.
بله.
ما در حال توسعه هستیم، ما نمیتونیم این ریل رو برای در واقع چون این آقا فرض بفرمایید 40 سال هیئت علمیه، این ریل رو به خاطرش نگه داریم. ما اساتیدی داریم جناب آقای رشیدی، ما اساتیدی داریم که بیش از در واقع یک دهه، شاید هم به دو دهه برسه، یه جزوه دارن همون جزوه رو تدریس میکنن
و مخصوصا با دانشجویان دهه 80 ما روبرو هستیم که
لذا
به شدت فضاشون متغیره،
که نیازمند علم روز هستن.
بله.
خب این سکوته، این خیانت به دانشگاه است. صرف احترام، بله ما احترام میگذاریم روی چشم ما هم قرار دارن، اما ما راجع به توسعه کشور، راجع به در واقع تولید، راجع به جهش کشور با کسی عهد و قوتی نداریم. بس این یه قشر هستن که بالاخره واسه که از دانشگاه خارج بشن، ایده‌ای که نوآورن، ایده‌ای که تکنولوژی دارن، ایده‌ای که در واقع خلاقانه فکر میکنن، ایده‌ای که مسائل رو به روز کردن، جوانترهایی که تحصیل کرده های ما هستن، ابداعاتی دارن، اختراعاتی دارن، اونا بایستی که جای بزنن.
البته با کمال احترام و با استفاده از تجاربشون.
شما مطمئن بشید دانشگاه اصلا مرکز ادبه.
بله.
مخصوصا از طرف هیئت علمی، اصلا از طرف ماها متولیان، کسی که توهین نمی‌کنه، اما از واقعیت‌ها رو بپذیریم. لذا اون آقا فکر میکنه مثلا چرا الان منو در واقع بازنشسته می‌کنم؟ خب دلیلش معلومه، خودش هم میدونه، برای اینکه 20 سال سکوته، 20 سال در واقع در یک جا مونده، آبی مونده که دیگه شفاف نیست.
بله.
این یه نکته. اما بعضی از هیئت‌های علمی، خب خود شما میدونید هیئت‌های علمی مراحلی دارن دیگه، ابتدا پیمانی هستن و بعد در واقع بعد از یه مدتی دانشگاه اینا رو ارزیابی میکنه، هم ارزیابی عملیاتی شخصیتی میکنه، هم ارزیابی تدریسی میکنه
علمی.
خود شما هم بله دیدید موقع امتحان برگه هایی هست که به دانشجویان میدن و به دانشجویان میگن که آقا از این استادت راضی هستی، تقریبا 20-25 تا سوال های مشخص شده، دانشجویان در واقع تیک میزنه، خوب، بد، عالی، تیک میزنه.
بله.
اصولا اینطوریست. عزیزانی که در واقع هستن، خب گاه آمدن در واقع هیئت علمی به عنوان پیمانی، اما در سطح و اندازه این دانشگاه نیستن، در سطح و اندازه این دانشگاهی که الان تدریس میکنن نیستن. این هم هیچ اشکالی نداره. ببینید من یه نکته‌ای بازم به شما بگم، ما میگیم آقا ما فرض بفرمایید، ما اگر فرض بفرمایید مدیر عامل یه شرکتی باشیم، یه کسی رو معاون خودمون میذاریم که در سطح و اندازه این شرکت باشه، یه کسی رو کارشناس میذاریم که در سطح و اندازه کارشناس باشه. ما که نمیتونیم با بچهای مردم شوخی کنیم، این خط قرمز ماست. ما نمیتونیم کسانی که در واقع هم اندازه سطح علمی و ارزشی دانشگاه هستن، اینها رو بعد از مثلا 3 سال 4 سال که اومدن با دانشگاه همکاری کردن، رفت آمدهاشون مورد ارزیابی قرار گرفته، حالا مثلا فرض بفرمایید که مثلا بگیم که آقا ما تعارف داریم، آقا خواهش می‌کنم شما بیاید تقاضای رسمی شدن بکنید و ما هم قبول بکنیم.
بسیار سپاسگزارم.
نکته بعد، من فقط همین نکته آخریام بگم.
بله.
اما بعضی البته این که به شما میگم خیلی قلیله، خیلی اندکه، اصلا به تعداد انگشت شاید نزد. بعضی از آقایون هم بله با دشمن همراهی میکنن، صدای دشمن رو تو دانشگاه بلند میکنن، وقتی که بلند میکنن دانشجو رو تحریج میکنن، یعنی تحریک میکنن، اونها رو وادار میکنن به آداب شکنی.
بله.
خب قطعا در واقع خود حضرت عالی هم این حق رو خواهید داد به مسئول دانشگاه که این آدم ها بس هدفشون تدریس نیست، هدفشون در واقع برهم زدن این جامعه آکادمیکه. لذا من به صراحت عرض میکنم این اتفاقی که افتاد یک پروژه در واقع دشمن سازی بود. خب اوائل مهرم هست، بایستی که بچه ها بیان و به نظر میرسه که کاری که اتفاق افتاده، بعضی از آقایون بازنشسته شدن، بعضی ها در واقع به دلایل خاصی چون صد تا اندازه یه دانشگاه نبودن با اینا قطع همکاری شده، بعضی هم بالاخره صدای دشمن بودن و اینا حق ندارن در واقع بین بچه های ما تردد کنن و یا در واقع خدمتشون حضور داشته.
بسیار عالی جناب ایمانی، خیلی سپاسگزارم از صراحتتون و پاسخهای روشنی که دادید. ممنونم از شما. اگرچه که شاید به نسبت زمانی که این پروژه آغاز شد این پاسخها کمی دیر باشه، اما هم جناب خلج دیشب و هم شما مسائل روشنی رو مطرح کردید که انشالله امیدواریم این جریانی که راه افتاده به زودی با روشن شدن در حقیقت دستش رو بشه و دیگه نتونه ادامه پیدا بکنه. ممنونم از حضورتون در برنامه بدون خط خوردگی و از شما خداحافظی.
آقای رشیدی من یک کلام به شما آخری، نیم ثانیه فقط،
خواهش می‌کنم.
این نور خاموش شدنی نیست، مسیر جمهوری اسلامی به شدت داره حرکت میکنه. این نوع در واقع بال زدن های حشرات گونه جلوی این نور رو نخواهد گرفت. مردم ما قوی هستن، دانشگاه قویه، جوانای ما قوی هستن، ما امید داریم به این پرچم حضرت صاحب الزمان. بنابراین این نور خاموش شدنی نیست. ما افتخارمون این است که سرباز ولایتیم، سرباز امام زمانیم، در همه جهان هم با قدرت حرکت خواهیم کرد، حتما هم صدای دشمن رو نابود خواهیم کرد
انشاءالله. زنده باشید. متشکرم جناب اصغر ایمانی استاد محترم دانشگاه، ممنونم از شما، خداحافظی میکنیم و صوتی داریم، صدایی داریم از جناب آقای وزیر علوم تحقیقات و فناوری در همین زمینه، این رو بشنویم. با ادامه برنامه بدون خط خوردگی در خدمتتون هستم.
واقعا این گونه که در فضاهای مجازی بهش پرداخته شده این گونه نیست و هیچ موقع یک دانشگاه سرمایه های ارزشمند خودش رو به ناحق و به صورت غیر قانونی عذرشون رو نمیخوان. استادای دانشگاه افتخار آفرینان جامعه ما هستن. همه توفیقاتی که ما امروز در کشورمون داریم و به اونها میبالیم، اینها نتیجه بروندادهای دانشگاهی هست که هم خود اساتید، هم دانشمندان و هم دانش آموختگان دانشگاهی هستن که در دستگاه‌های اجرایی صنایع مختلف حضور پیدا میکنن و خروجی اونها اتفاقاتی میشه که جمهوری اسلامی به اونها میباله. بنابراین ما نوع نگاهمون به استادان دانشگاه‌ها سرمایه نمادین کشورمون هستن، اینا باعث افتخار کشورمون هستن و هیچ موقع علاقمند نیستیم که به اساتیدمون بی احترامی بشه، خدایی نکرده ظلم بشه.
بسیار سپاسگزارم. بخشی از سخنان جناب آقای زلفی‌گل وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری بود که در مورد بحث پشت پرده ادعای پروژه خالص‌سازی در دانشگاه‌ها با هم شنیدیم. و اما سوال پیامکی برنامه امشب رو هم خدمتتون دوباره عرض کنم برای دوستانی که تازه به جمع ما پیوستند. با اقتدار دستگاه دیپلماسی کشور، همونطور که می‌دونید، پول‌های بلوکه شده ایران در حال آزادسازیه و ما از شما پرسیدیم اگر شما تصمیم گیر بودید این پول‌ها رو صرف چه اقداماتی در کشور می‌کردید. مثل هر شب سامانه پیامکی 301035 در خدمت شماست تا نظراتتون رو برای بیان در برنامه بدون خط خوردگی برای ما بفرستید. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0933 56 33 آقای خان بابایی از کرج برای ما نوشتن که این پولها رو صرف گردشگری در کشور می‌کردن. شنونده دیگری با شماره تلفن 0990-2032 نوشتن که این پول رو علیه گرانی و تورم هزینه می کردند. شماره دیگری، پیامک دیگری به دستمون رسید از شماره 0912-3352 که نوشتند اگر من بودم این پول‌ها رو صرف مددجویان بهزیستی و کمیته امداد می‌کردم. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0935-2892 نوشتن که تمام این پول رو صرف تقویت تولید ملی می‌کردم و اجازه نمی‌دادم ریالی از اون صرف واردات بشه. با شماره تلفن 0912-0422 هم پیامکی به دستمون رسیده که شنوندگی خوبمون گفتند این پول رو در مسیر جوانسازی جمعیت هزینه می کردم. آقای خانم مروت از مشهد برامون نوشتن که این پول رو هزینه ساخت ورزشگاه‌های تراز در سطح کشور می‌کردن. بسیار عالی، احتمالاً به خاطر وضعیت اخیر ورزشگاه‌ها و خبرهایی که در این حوزه می‌شنویم این پیشنهاد رو مطرح کردن. خب یکی دیگر از موضوعاتی که قول دادیم امروز در امشب در برنامه بدون خط خوردگی براتون مطرح بکنیم در پرونده ویژمون دروغ‌سازی و کشته‌سازی است که همچنان در دستور کار حامیان اختشاشات قرار داره و به همین خاطر در خدمت جناب آقای مشتبه شجاعی هستیم، کارشناس مسائل سیاسی. جناب شجاعی سلام و شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، جناب آقای رشیدی و همچنین عرض سلام دارم خدمت مردم خوب ایران اسلامی. من تسلیت عرض میکنم پیشاپیش سالروز رحلت پیامبر اکرم رو و سالروز شهادت امام حسن مجتبی رو من در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم از فرصتی که به برنامه بدون خط خوردگی دادید. همونطور که میدونید این دو رویکرد رو، یعنی دروغ سازی و کشته سازی رو، همچنین معاندین و رسانه های ضد انقلاب دنبال میکنن و در دور جدید بعد از یک سالی که از اتفاقات سال 1401 میگذره به نظر شما این دو مسیر رو چگونه طی میکنند و چه در حقیقت سیاست های جدیدی در این مسیر دارن؟
بله، خب همونطوری که مستحضر هستید، ترفند دروغ پردازی و کشته سازی دشمنان با هدف تحریک پذیری و جریه دار کردن افکار عمومی یک واقعیت انکارناپذیر هستش که در واقع از سال 88 دشمن در اون فتنه مقوله سیاسی رو در سال 96 و 98 مقوله اقتصادی رو ملاک قرار داد و تدریجی برنامه و فتنه سال گذشته مبتنی بر مسائل اجتماعی بود که خب دشمن در واقع نهایت تلاش خودش رو کرد که از در واقع ترفند کشت سازی و دروغ پردازی، شایع پردازی و شبهه افکنی بتونه برای نیل به اهداف خودش استفاده بکنه. قاعدتا در سال گذشته دشمن با این تفکر و توهم که مردم خواستار تحول هستن به نوعی تصور اشتباه و غلط کرد که جامعه آماده براندازی هستش، رضا تمام تلاش خودش رو معطوف به تحریک احساسات مردم کرد و اون فتنه ها و آشوب ها در کشور متاسفانه رقم خورد. خب حالا هم که در واقع حدود یک سال از این موضوع داره میگذره، اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران در خارج به شدت خب به جان هم افتادن، کارشون به تعرض جنسی در تجمعاتشون رسیده، علنا هم در واقع در گفتگو با شبکه‌های خودشون دارن به اون اعتراف میکنن و در تلاش هستن که در واقع پروژه مرده بعد از مرگ مهسا امینی رو همچنان زنده نگه دارن و شاید در واقع بتونن از این رهگذر جامعه رو مجدد ملتهب بکنن. خب دستگاه‌های دشمن هم خیلی پیچیده هست و جو روانی اون هم در واقع متاسفانه تاثیرگذار هست. از سال گذشته هر بار اسم یک در واقع دختری که به مرگ طبیعی یا خودکشی فوت کرده بود و سر زبان رسانه ها می افتاد، متاسفانه اونها با حماقت تمام تلاش خودشون رو می کردند که این رو در واقع گره بزنند به موضوعات سال گذشته، حتی در واقع در رسانه های اونها به دروغ و ناجوان مردانه اینگونه بیان میشد که جنایت شاهچراغ هم حتی میگفتن کار خودشون هست.
بله.
خب این انفعال و این حد در واقع بیچارگی دشمنان و دست به دامن شدن دروغ‌هایی که در واقع باورپذیر هم نیست، عمدتا در فضای مجازی هم منتشر میشه، متاسفانه برخی رسانه‌های خودباخته داخلی هم دارن به اون دامن میزنن، خودش دلیل محکمی هستش بر شکست پروژه دشمن در واقع در فتنه های سال گذشته. در این حال این رو هم داره نشون میده که دشمن برای رسیدن به اهداف خودش، همونطوری که از ابتدای پیروزی انقلاب هم در واقع سوار بر این موج بوده، به هر جنایت و کاری دست میزنه تا بتونه ساحت جمهوری اسلامی ایران رو نزد مردم کشورمون و حتی دنیا خدشه‌دار بکنه. ما مطالب بسیار زیبا و در واقع پرمفهوم مقام معظم رهبری در دیدار مردم استان سیستان و بلوچستان و استان خراسان جنوبی در روزهای گذشته شنیدیم که خب ایشون به خوبی اشاره فرمودند به ضرورت وحدت و بیداری و توجه به مفاهیم وحدت و امنیت ملی، که خب در واقع اشاراتی هم داشتن به در واقع جزئیاتی از این دو مقوله. خب دشمن هم وقتی که میبینه که با اختشاشات بسیار سنگینی که در سال گذشته در واقع و خسارت‌هایی که به کشور وارد کرد، اما جمهوری اسلامی ایران همچنان در عرصه بین‌المللی داره در واقع میدرخشه، با این وجود در واقع با علارغم همه این فضاسازی‌ها ایران امروز به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر و به عنوان نایب رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در واقع در این حوزه انتخاب میشه، همه اینها نشون از قدرت روزافزون ایران اسلامی در عرصه دیپلماسی و بی‌تأثیری برنامه‌های دشمنان به لحاظ این اپوزیسیون خارج‌نشین برای به انزوا کشیدن جمهوری اسلامی ایران داره. بزنها تمام توان خودشون رو به سمت پروژه‌های کشته‌سازی و قطعاً در واقع در دستور کار اونها در شهرهای کوچک خواهد بود و ایجاد شایبه و ایجاد ابهام در واقع در مرگ انواع مرگ‌هایی که ممکن رخ بده به صورت طبیعی در حال در دستور کار اونها قرار خواهد گرفت. این البته این رو هم عرض بکنم که امروز دشمن برای مردم چوپان دروغگو هستش، روندی رو داره در واقع در این حوزه دنبال میکنه که در واقع این روند برای مردم هم تکراری هست هم دیگه باورناپذیر هست.
جناب شجاع یکی از کارهایی که کردند امسال در حقیقت جزء برنامه‌شون بوده این هست که خبرهای سال گذشته رو در حقیقت تیترهای سال گذشته رو نو و جدید کردند و منتشر میکنند و وقتی که به اصل خبر مراجعه میکنیم، اونهایی که سواد رسانه‌ای دارند و متوجه اخبار هستند متوجه میشن که این اخبار متعلق به سال پیش هست. یکی از شاگردهایی که استفاده میکنن امسال این هست.
اینها دیگه متاسفانه از شاگردایی هستش که تازگی نداره، از ابتدای انقلاب هم بوده، دروغ پردازی بوده، اتفاقا از در واقع دسیسه‌های اصلی گروهک منفور منافقین هم بوده، تصاویری رو در واقع منتشر میکردن که مربوط نبود اصلا به جمهوری اسلامی ایران و در خارج از کشور اتفاقی رو